بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته قاعده حق الطاعه چهارمین دلیل برای اثبات اعتبار نسبت به اصالت الاحتیاط قاعده حق الطاعه است. این قانون که از مبتکرات رأی رشید سید الشهید صدر هست، قدس الله نفسه الزکیه، یک قاعده عقلی کلامی است که تعبیر خود ایشان درباره این عنوان مسلک حق الطاعه هست. برای توضیح این قانون یا این قاعده اعتدال لازم است خود این قاعده را شرح بدیم و در مقدمه آن آراء صاحب نظران را مورد توجه قرار بدیم. این قاعده حق الطاعه به عبارت دیگر قانون عبودیت و مولویت است که در بیانات محقق نائینی و سیدنا الاستاد تصریح و ذکر شده است. کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 95 محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید امتثال امر شرعی واجب است به حکم عقل، به اقتضاء عبودیت و مولویت، یعنی آنچه را که در باب اطاعت و امتثال اقتضا می‌دارد قاعده عبودیت و مولویت است که از ضروریات مذهب بلکه از ضروریات دین است و خود یک قاعده عقلی و ضروری است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكية كتاب مصباح كتاب محاضرات محاضرات في الأصول في أصول الفقه جلد 1 صفحه 352 می فرماید که امتثال و اطاعت امر و انجام دستور شرعی در حقیقت قضا این عمل در حقیقت قضا ان لحق العبودیت جمله رو کامل کنم که ناقص کان ذالک قضا ان لحق العبودیت و قضا ان لوظیفت المولویه. اطاعت مولا، اطاعت دستور مولا و امتثال امر به عنوان یک امتثال حتمی و الزامی مقتضای قاعده عبودیت و مولویت است. این دو مورد یا دو منبع را به عنوان نمونه گفتم، موارد متعددی عبودیت و مولویت به کار رفته. بله بله اشکال شما رو متوجه شدم. همینجا جواب شما رو بگم. آقای محمدی می فرماید که زبان حال که شما گفتید قاعده حق و طاعه از ابتکارات نظر شریف شهید صدر هست، در حالی که این قاعده به عبارت دیگر قانون عبودیت و مولویت باشد، در بیان محقق نائینی و سیدنا الاستاد آمده. پس شما که ابتکار میگید هزینه دارد، این ابتکار نیست، قبلا بوده. این سؤال شما سؤال محققان است، خوبه و جواب هم دارد. جوابش اینه که در کلام محققان اینی و سیدنا الاستاد این قانون به عنوان یک دلیل مستقل برجسته نشده است، ضمن استدلال ها آمده. شهید صدر این را سر و سامان داده به عنوان یک قانون، اسم قشنگی هم روش گذاشته، حق و طاعه اعلام کرده است، لذا ثبت به اسم ایشان هست. خب هر چیزی، هر قانونی، هر اصلی یه ریشه هایی دارد. بعد از که اصل ساخته و پرداخته بشود، اون موقع ثبت می شود و الا کل قواعد و قوانین ریشه هایی دارد. بسیار عالی، سؤال شما خوب بود، توضیح بود که فرمودید. اما شهید صدر قدس الله نفسه الزكيه در کتاب الحلقه الثالثه جلد 2 صفحه 33 عنوان میکند مسلک و حق حق و طاعه، مسلک حق و طاعه را عنوان میکند و بعد هم این نکته را هم تصریح میکند که هو المختار. در بحث احتیاط مسلک حق و طاعه مورد نظر و تأیید ایشان هست. میکردیم که بحث نشده بود، جدید از این قسمتش عنایت کنید. حق و طاعه را که شهید صدر عنوان میکند حلقه سال سجلد 2 صفحه 33 میفرماید این حق، این قانون یک قانون عقلی کلامی است که به دلیل نیاز ندارد. لا یکون و مبرهنن، یعنی به دلیل احتیاج ندارد. چرا؟ چون یک حکم عقلی کلامی ضروری است. پس از که حکم عقل ضروری بود به دلیل احتیاج ندارد و این حق ذاتی است برای ذات باری تعالی و شکر منعم است. بر اساس حکم عقلی قطعی ضروری، لذا بر هر کسی که مکلف است و دارای شرایط تکلیف عقل و بلوغ و قدرت، این حق تعلق میگیرد و نافذ است و تعلق حق هم معناش این است که وظیفه ایجاد میکند. به چه صورت باید حق انجام شود؟ حقی که قطعی و ضروری هست بر عهده همگان انجام میخواد، باید حق ادا بشود. قطعا لازمه ذاتی وجود حق آن است که حق ادا شود و از عهده ادای حق باید مکلف بیرون بیاد. مطلب کوتاه می‌فرماید اما با عمق بسیار متین و مستحکم. در شما که فرمودید در بیانات صاحب نظران دیگر به این منشأ و منبع حق و طاعه به این صورت که شهید صدر دارد اشاره نشده است. بعد از آن که
جای کلام مرحوم شهید صدر ناظر به اصل وجوب امتثال امر برای احتفال اینجا تصویر بر احتیاط بود، اینجا یه دلیل
برای احترام شما گوش دادم، سوال شما رو فهمیدم، شرح میدم. شروع کار اجازه بدید چند مرحله ایست. فعلا بنیاد کار درست شد، حق الطاعه یک حق مسلم من الله لله علی العباد. عنوان بفرمایید نصوص بیانیه نسبت به اهمیت و آثار طاعت و حق طاعت. حدیث اول از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه حجۃ الوداع که همان خطبه آخرین و خطبه غدیری هم هست، در منابع زیاد متعددی میتونید پیدا کنید. منبعی که الان براتون بگم کتاب تحف العقول صفحه 23 خطبه حجۃ الوداع. اما شما کتاب تحف العقول که چاپ جدید از آقای نعیمی گرفتید پارسالا، اون صفحه فرق میکند. من صفحه برای همه شما داده شد. من کتابی که دارم چاپ قدیم هست، صفحه 23. اون کتاب جدید خیلی چاپ خوب و ترجمه و اینا، اون شاید صفحه بیشتر باشد، منطقه عنوانش هست حجۃ الوداع. اون کتاب تحف العقول داشته باشید که بسیار ارزشمند است. احادیث با چه محتوا از 14 معصوم از شیخ اقدم ابی شعبه حرانی، که شکر خدا برای همه شما داده شد. به حضور شما در همین حجۃ خطبه حجۃ الوداع که ابتداش هست الحمدلله و نستعینه، ابتدا خطبه، بعد میرسد به این جمله، میفرماید اوصیکم عباد الله به تقوى الله و احسكم بطاعته. در این جمله که آمده است خصوصیات عنایت کنید، حجۃ الوداع است. پیامبر اعظم آخرین وصایای شریفش رو اعلام میکند، بعد هم میگه و احسکم حس یحس و احسکم، و شما را ترغیب و تشویق و وادار میکنم به طاعت خدا. پیامبر یک ارشادی دارد به طور خاص نسبت به طاعت خدا. شما که فاضلید طبیعتا گرفتید که حق و طاعت که یک حکم عقلی کلامی بود، اگر دلیل شرعی روش بیاد میشود ارشادی. اینجا اما ارشاد بدون نقش نیست، این یادتون دارد، ارشاد لغو نیست. ارشاد اگر حمله به مولوی بکنیم لغو، حمله به تأسیس حکم بکنیم، حمله به جعل حکم بکنیم در حال، اما خود ارشاد نقشی دارد. بله، در این نکته که گرفته بودید که ارشاد بیفایده نیست، تأکید است و بیان و لحن هم لحن بسیار قاطع و برنده است. احسکم بطاعته، یعنی راه اینه، شما را راهنمایی و هدایت جدی میکنم به طاعت خدا. از اینجا معلوم میشود که ارشاد پیامبر به سوی طاعت خدا که حق و طاعت چقدر اهمیت دارد. حدیث دوم، کتاب اصول کافی جلد دو، باب التقوى والطاعه، یا باب الطاعه والتقوى، حدیث شماره 3، روایت جابر از امام باقر علیه السلام درباره تقوا و طاعت خدا بیان مفصلی است که آمده است. در ضمن این بیان نورانی امام می‌فرماید احب العباد الى الله، احب العباد الى الله اتقاهم و اعملهم بطاعته. یا جابر، ادامه حدیث، یا جابر والله ما يتقرب الى الله الا بالطاعه. اهمیت طاعت تا کجاست که دیدیم امام باقر وجود مبارک معصوم قسم میاد میکند که تقرب حاصل نمیشود به سوی خدای متعال، لا یتقرب، ما یتقرب الی الله عز و جل الا بطاعه، به وسیله طاعت است که آدم میتوند تقرب پیدا کند. حدیث سوم، محقق قومی، کتاب قوانین الاصول جلد 3 صفحه 57 حدیث را نقل میکند. ایشان میفرماید که این حدیث حسن است، یعنی روایت حسنه است از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام. این حدیث رو یه بار دیگه خوندم ظاهر برش. سوال کرد هشام ابن سالم از امام صادق، ما حق قل الله على خلقه، در این حدیث مصداق برای حق و طاعت سؤال شده است و میرسیم به جایی که شما قصدید، ما حق الله على خلقه. قال علیه السلام أن يقولوا ما يعلمون. حديث يادتونه آخر یه کفوشو گفتید نه؟ درسته شما گفتید آقای مشتهد زاده جزا الله خیر الجزا. بله جاش اینجا بود. حالا گوش بدید تطبیقی است. ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ فَقَدْ أَدَّى إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ. احسنتم حدیثا میادیتون فَقَدْ أَدَّى إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ. حق الله یعنی حق طاعت خدا. در این حدیث سؤال و جواب رنگ و لعاب بحث ما را دارد. سؤال می شود که اون حق که خدا بر عهده عباد خودش دارد چیست؟ جوابی که امام می فرماید به همین شبهات و به همین احتیاط تطبیق بکنه. بگن آنچنا که بدونم. جمله دوم محل استشهاد. یا کفو احتیاط کنم، دست نگه دارم از چیزی که نمیدانم. همین موارد شبهات که قلمرو احتیاط هست. یا کفو اما لاید. بعد این رو هم مرتبط میکند به حق الطاعه. چطوری؟ شاید حق الطاعه از همین حدیث الهام گرفته باشه. من فمن فعل ذلک، کسی که این گونه کارو انجام بدد در مورد شبهات دست نگه دارد فقط ادا الالله حقه بود، حق و طاعه می شد. این حدیث در این حالی که حق را حق و طاعه را بیان می کند به مورد شبه هم اشاره دارد که تطبیق می شود به آنچه که ما آن را هدف گرفته ایم. شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه در این بحث 4 تا نکته را اعلام میکند که ما این 4 نکته را به دقت بگیریم. نکته اول همان است که اشاره شد، میفرماید این مسلک حق و طاعه مختار ماست. در این بحث، در بحث استدلال و ادله عقلیه، این مختار ماست که برای شما فضلا رأی یک نابغه اصول مثل شهید صدر را داشته باشید خود یک نعمتی است. نکته دوم، خود اصل قاعده را فرمودند که یک قاعده عقلی ضروری کلامی است غیر مبرهن، به دلیل و برهان خضوع نمی کند. لا تخضع للأدلة والبراهین. نکته سوم و چهارمش الان نکته سوم این است که می‌فرماید که شما سوالتان این بود در بحث حق و طاعه فرق بین علم به دستور یا احتمال دستور شرع وجود ندارد. هر دو مورد را دستور قطعی باشد، ظنی باشد، احتمالی باشد، همه این موارد را حق و طاعه پوشش میدهد. احتمال میدیم که شرع اینو گفته، علم داریم که شرع اینو گفته، گمان داریم که شرع این مطلب رو گفته. حق و طاعه چه میگن؟ باید به حکم عقل قطعا طاعت تحقق پیدا کنه. طاعت وقتی تحقق پیدا میکند که اون دستور احتمالی هم اطاعت بشود. از این نکته سومی که در کلام ایشان آمده است نتیجه به دست میاد. چه نتیجه به دست میاد؟ که در مورد شبهات مخصوصا شبهه تحریمیه که احتمال حرمت میدیم که دستور شرع باشد، حق و طاعه میگد باید اجتناب شود تا اون حق طاعت ادا شود. اگه اجتناب نشود حق و طاعه پایمال شده و لا یجوز قطعا. نکته چهارم میفرماید و علی اساس ذالک قاعده اولی در قلم و رو بحث اصالت الاشتغال است. نتیجه ای که به دست آمد این است که حق و طاعه را که تحلیل کردیم و خوب فهمیدیم رسیدیم به این نتیجه که در موارد شبهات قاعده اولی اشتغال است. چرا اولی میگد؟ شاید در دقیق ذهن شما را درک کنید. قاعده اولی اشتغال است که حق و طاعه اقتضا میکند، مگر این مگر معنای اولی رو براتون شرح کنم، مگر اینکه ترخیص ثابت بشود یا مانعی به وجود بیاد که سلب قدرت کند شرعاً یا عقلاً، عسر و حرج. تا مانعی نیامده و یا مؤمنی وجود نداشته باشد قاعده اولی احتیاط است. و در ضمن کلام سیدنا الاستاد هم آمده است که حسن احتیاط قابل انکار نیست برگرفته از قانون عبودیت و مولویت. که ببینید حرفها و آراء با هم هماهنگ هستند. بنابراین اگر اصالت البراءت و حدیث رفع بتواند از لحاظ سند و دلالت ترخیصی به وجود بیاورد فهو المطلوب، قدم بعدی می شود، مرحله بعدی است. اما در مرحله اول مسلک حق و طاعت است و احتیاط. بعضی از عزیزان سوال دارن، سوالشو الان جوابشو بگیرم، که میفرمایند بر اساس رأی شهید صدر که حق و طاعت هست براءتی در کار نیست. جوابشو گرفتید. قاعده اولی احتیاط است، اما اگر دلیل براءت تمام شد ترخیص آمده، ترخیص که بیاد دیگه از قید احتیاط آزاد می شود. و اجمالا برای شما بگم، اگر حوصله کنید 3-4 دقیقه وقت میخوام، منتها آقای نعیمی اساسش رو تکان میده، شما حوصله دارید یا نه؟ 3-4 دقیقه یه مطلبیه که جمع بشد و بریم جای دیگه. پس 3-4 دقیقه وقت بدید. اما تحقیق این است که خود شهید صدر هم قدس الله نفسه و زکیه در نهایت امر حدیث رفع را سندن و دلالتن تمام می داند و ترخیص آمده است و کار تمام. کل قضیه تا اینجا از لحاظ ادله عقلیه بیان شد، نتیجتاً قاعده دفع ضرر محتمل فی الجمله و قاعده حق و طاعه به طور کامل در جهت اثبات اعتبار میتوانند نقشی ایفا بکنند. اونی که وقت میخواستن این هستش، متمم بحث عقلی قاعده اشتراک. ظاهرم آقای نعیمی سرشو تکان میداد که نه، مدیر ما و خود منم مدیریت میکنند. برای سلامتی آقای معظم سلامت خدمت.